بسم الله الرحمن الرحیم. اما در بحث عام و خاص، اینطوری که از سوالات شما و بحث شما برمی اومد، خب به حمدالله رفقا خیلی مطالب رو گفتن. من فقط سریع بگم دیگه مقدمات رو رها کنم، چون حالا که رفقا توی تقریر زحمتشو میکشن، خدا خیرشون بده. ببینید، مرحوم آخوند یه جمله‌ای فرمود که فرمود عام بعد از تخصیص که حجت است در تمام باقی، نکتش اینه که لا یلزم من التخصیص کون العام مجازن. اصلا مجازیتی نیست، نه در تخصیص متصل نه در منفصل. اما فی التخصیص بالمتصل، فرمود که اینجا تخصیص در واقع دائره مدخول ادات رو محدود میکنه، در مدلول ادات هیچ تصرفی نمیکنه. کل عالم عادل، کل همون معنای همه رو داره، فوقش همه یه چیزی، اون یه مدخولی نیاز داره. اون مدخول عالم میتونه باشه، میتونه عالم عادل باشه، میتونه عالم عادل مثلا ایرانی باشه، هی قید بهش بخوره کوچیکتر بشه. پس اینجا هیچ تصرفی در مفهوم کل نشده. در منفصل چی؟ فرمود در منفصل هم همینطوره، چون اصلا در منفصل که به ظهور کاری نداره مخصص منفصل، حجیت ظهور رو میخواد از بین ببره، به ظهور کاری نداره، ظهور منعقد شده. این فرمایش مرحوم آخوند رو وقتی شهید سعد میخواد بیاد توضیح بده، مقدماتی رو که ما قبلا مفصل توضیح دادیم در بحث حجیت ظهور اشاره میکنه که آقا آخوند سه تا دلالت رو داره در نظر میگیره. یه دلالت تصوری است که صرفا از لفظ شما منتقل میشید به معنا، این دلالت نتیجه وضعه. نکته ای که اینجا هست، بارها گفته ایم و بار دیگر میگوییم، اینه که این انتقال از لفظ به معنا، یعنی تصور لفظ موجب تصور معنا که برای شخص عالم به وضع البته اتفاق میفته، این مصدر پیدایش لفظ مهم نیست. این که آقای صدرم تو بحثای بعدی هم دوباره تو همین ادامه این بحث آخرش هم دوباره این جمله رو میگه که آقا اگه سنگ به سنگ بخوره از دیوار این صدا در بیاد، وقتی ما لفظ آب رو میشنویم مفهوم میاد. اگه دو تا سنگ به هم دیگه خورد تناقض شنیدیم، مفهوم تناقض میاد به ذهن. اگه دو تا لفظ به هم دیگه خورد، مثلا استانبول شنیدیم، اون مفهوم استانبول. برای همینه این بچه کوچولوها که معنای الفاظ رو نمیدونن، همینجوری از بزرگترهای کلماتی رو میشنون، بعد یه دفعه یه کلمه رو میگه، خب اصلا خوش نمیدونه این معناش چیه که یه کلمه رو میگه، ولی ما تا میشنویم با اینکه میدونیم این اصلا معنای کلمه رو بلد نیست، ولی ما بلا فاصله منتقل به معنا میشیم و بلا فاصله عکس العمل هم نشون میدیم. حالا بعضیا خیلی وقت شدید، یعنی مثلا فکر میکنن که بچه میفهمه، او بچه جون حرف نزن، مثلا فکر میکنن الان این بچه میفهمه چی داره میگه، اصلا نمیفهمه چی میگه، که همونجوری کلمه رو میگه. مثل یک کسی که مثلا زبانی بلد نیست، یه بنده خدایی بود انگلیسی زبان، با یه مش از این لاتای مثل قوم و جای دیگه برخورد کرده بود، به این یه مش از این فوشای خیلی آبدار یاد داده بودن، گفته بودن این اول پرسیه، هر وقت کی دیدی بگو. اینم بیچاره هر کی میدید یه چند تا از اینا رو میگفت، بعد بابا بعد اینا نگو شما. خب اصلا نمیفهمید که این لفظی که داره میگه اصلا خودش به ذهنش هم خطور نمیکرد. این دلالت تصوری هست، ولو من میدونم لافظ علم نداره، میدونم لافظ اصلا شعور نداره سنگ به سنگ خورد، اما از مرحله دلالت تصوری که میایم به دلالت تصدیقی، دیگه شخصیت لافظ، اون مصدر تولید لفظ مهمه. دلالت تصدیقی استعمالی اینه که این لفظ رو این گوینده که گفت در چه معنایی استفاده کرد. خب اینجاست که اون بحث پیش میاد، میگیم اگر در ماوضع له استفاده کرد حقیقت، اگه در غیر ماوضع لهی که میتوانست در اون استفاده کند استفاده کرد مجاز، اگر در غیر معوض علیهی که اصلا نمیتوانست در اون استفاده کند، استفاده کرد چی؟ غلط. میگید اشتباه کردی، اصلا تو این استعمالت غلطه، تو اصلا این برای این نیست. بعد ما اونجا قبلا گفتیم که لفظ در معوض علیه علل قاعده است استعمالش، در غیر معوض علیه علل قاعده نمیشه استفاده کرد. مثلا کیف وضع شده برای یه معنایی، من اینو در پنجره که نمیتونم استفاده کنم، در درخت که نمیتونم استفاده کنم، معلومه ماست دیگه، یه بحث طولانی نداره. مشکل اون قسمته که چطور یه غیر معوض علیهی پیدا میشه که میشه درش استفاده کرد، چطوری این تناقض حل میشه؟ از یه طرف غیر معوض علیهه، خب بس ظاهرا با لفظ ارتباط نداره، از یه طرف میشه درش استعمال کرد، چجوری میشه استعمال کرد؟ اونجا توضیح دادیم، گفتیم لفظ با معوض علیه یه ارتباط وضعی داره، این معوض علیه با یه سری معانی دیگه یه ارتباط هایی داره. اگه این ارتباط ها در حدی باشه که به مرحله ظهور برسه، کی اینطوری میشه؟ لازمه بیان بالمعنل اخص. این کلمات قلم به سلم به که میگیم معناشو توجه کنیم، مثلا خودمون معناشو متوجه بشیم، یعنی یه معناییه که وقتی این معنای به ذهن میاد اونم میاد، همین این آمد اون یکی هم پیداش میشه، چون اون یکی در پی این پیداش میشه، میشه لفظی که برای این وضع شده برای اون یکی استفاده کرد. خب این میشه مجاز. این داستان همه مربوط میشه به مرحله مدلول تصدیقی استعمالی که همش با شخصیت جناب لافظ ارتباط داره، که میخواد در معنای معوض علیه استعمال کنه، در غیر معوض علیهی که مجوز استعمال داره یعنی مجاز استفاده کنه، یا نه در غیر معوض علیهی که مجوز نداره بشه غلط. یه مرحله دیگه بعد از این هست. ببینید من که لفظ رو استعمال میکنم، یه وقت من جدی دارم حرف میزنم، حالا مثلا خبر میدم، میگم مثلا این آب سرد است، این آب زلال است، خب جدیه. یه وقت هست من این لفظ رو استعمال میکنم، میگم آب زلال است، ولی جدی نمیگم، قصدم شوخیه، مثلا خیلی آب کثیف گلالودی، عجب آب زلالی، مثلا اشک چشم میمونه، بوش چشمی که خونریزی کرده چرکم داره. خب این استعمال بازم تو همون معنای خودش دارم میکنم، میگم آب زلال، داره همون معنای زلال رو میخوام تو ذهن مخاطبم بیاد، ولی قصد من این نیست که واقعا بگم این آب زلاله. این شوخی و جدی، ببینید در هر دو استعمال میتونه حقیقی باشه، من استعمال حقیقی کردم آب زلال است، حقیقتا دارم خبر میدم، باز میگم آب زلال است، حقیقتا دارم میگم، اما به قصد شوخی. پس این مرحله مدلول جدی تو مرحله مدلول استعمالی میتونه استعمال من در هر دو، یعنی چه شوخی چه جدی، حقیقی باشه، اون به اون کاری نداره، میاد یه مرحله دیگه. خب ما چجوری مدلول رو کشف میکنیم؟ اینو قبلا باز گفتیم، میگیم تا لفظ رو میشنویم به صورت اتوماتیک، که حالا مصدرش چیه؟ مسترش اون انعکاس شرطیه که آقای صدر توضیح داد، اون وضع نیست، اشتباه آقای صدر اینه، آقای صدر میگه وضع قرن الاکید، قرن الاکید وضع نیست، قرن الاکید امریست که در اثر وضع پیدا میشه، یعنی وضع که شد اون وقت قرن اکید پیدا میشه، لفظ که میاد اون معنا میاد تو ذهن من. خب این مرحله اول دلالت تصوری، بعد بلا فاصله ذهن من میگه این گوینده که داره لفظ به کار میبره متوجه معنای لفظ چیه، با اراده داره این رو به کار میبره، پس میخواد این معنا رو من بفهمم، میشه مدلول استعمالی. اینجا یه اصلی داریم به نام اصالت الحقیقه، چرا؟ چون میگیم لفظ اولا با معنای حقیقی، ثانیا با معنای مجازی ارتباط داره. بنابراین اگر متکلم معنای مجازی رو میخواد، باید بر من قرینه صارفه، یعنی قرینه ای که منو بر میگردونه از معنای حقیقی. اگه نیاره قرینه رو، من میرم سراغ معنای حقیقی. قرینه صارفه باید بیاره. این که میگیم مجاز قرینه صارفه میخواد، نکتش اینه. خب این مرحله مدلول استعمالی. حالا من از کجا مدلول جدی رو کشف میکنم؟ میگیم خب این که این معنا رو میخواست تو ذهن من بیاد، این و فرض این حالا در مقام جده، میخواست جدن چی بگه؟ اینجا میگم اصل اینه که همون معنایی رو که خواست به ذهن من بیاد جدن میخواست همین رو بگه. میگم اصالت و تطابق بین عالم ثبوت و اثبات. خب اینا رو قبلا ما خیلی توضیح دادیم، قاعدتا آقایون توضیح دادن. مطلب مرحوم آخوند و آقای صد میاد اینجوری توضیح میده، میگه آخوند میخواد اینو بگه که آقا تخصیص به دلالت تصوری یا به دلالت تصدیقی استعمالی کاری نداره. تخصیص اون مرحله آخر تو مدلول جدی داره دخل و تصرف میکنه. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، اون سوالی که اول درس کرد آقای زرگر، اینجا رو خوب دقت کنید. ببینید وقتی تخصیص متصله، خب اتفاقی که میفته اینه که اون مدلول جدی که متوقفه بر این که من کلام تمام بشه، اون مدلول جدی نهایی اون مدلول مقید میشه. یعنی وقتی میگه اکرم کل عالم عادل ایرانی تهرانی کذا، که بیاد تطبیقش آخرش اومد، بعد این قید میخوره هی بهش، این وقتی همچون داره هی قید میزنه، من هنوز منتظرم ببینم چون شد بالاخره این قیدا یا نه، اون داری میاری. وقتی قیدا تموم شد دیگه دیم خواب تموم شد دیگه، ها ها تموم شد. حالا که تموم شد میگیم خواب حالا دیگه ظهور میگیریم، میگیم خواب اینا رو گفت، این محدودش معلوم شد، کل آمده سر این، اصلا دخالتی در مفهوم کل نشده، فقط مدخولش که اونم متوقف بر این که متکلم سخنش تمام بشه. اما در مخصص منفصل چیه داستان؟ اینجا رو یکم خوب دقت کنید، این مفهوم کلمش رو بلدید ولی یکمی تصورش شاید بعضی وقتا مشکل پیدا میکنه، اون سوال پیدا میشه. به این وقتی من میگم اکرم کل عالم عادل، خب مثلا فرض منده مولویت دارم، میگم اکرم کل عالم عادل، شما بعد از اینکه صحبت من تمام شد ظهور میگیری، میگه که خب این همه عالمان عادل رو میخواد من اکرام بکنم. بعد مثلا من میگم که فرض کن لا تکرم ایرانی اونا رو یا عرب اونا رو، که استثنا میکنم، خارج میکنم، جدا مستقل، حالا یا اکرم کل عالمین، حالا مثال عوض نکنیم، لا تکرم الفساق من العلماء، بعدا دعوانشه. بعد اینو که میگه اونم یه ظهور داره، با همین سیستم ظهور اونم پیدا میشه. وقتی این دوتا ظهور با هم منافات پیدا میکنه، این طرف گفته اکرام کن، اون طرف گفته نکن، خب بالاخره این عالم فاسق رو چیکار کنم؟ اکرام بکنم به خاطر اکرم کل عالم، یا اکرام نکنم به خاطر لا تکرم الفساق من العلماء؟ اون بحثایی که قبل کردیم مال اینجا بود، که یکی میگه آقا اصلا کی گفته که خاص اینو تخصیص میزنه؟ چرا عام نمیاد در ظهور خاص تغییر بده؟ بگیم لا تکرم الفساق من العلماء، میخواد بگه فضیلت اکرام فساق کمتر از فضیلت اکرام عدوله، نمیخواد بگه اکرام نکن، میگه بکن ولی بدون این مصادیق فضیلتش کمتره. چرا اینو نمیگی؟ میگیم اینجا بحث، حالا این در جای خودش توضیح دادیم، میگیم این عرفیه، عرف خاص رو قرینه عام علیه عام میدونه، نه عام رو قرینه. البته بعضی جاهای میشکنه ها، این تو فقه ما برای توضیح میدیم، اینا قواعد عامه است که احیانا تخصیصی هم میخوره، یعنی یک به دلایلی به شرایطی تغییراتی رخ میده، ولی کلیتش اینه که خاص رو مخصص عام میدونه، نه اینکه عام رو مغیر معنای خاص در تصرفی در اون ببینه. خب حالا این خاصه تخصیص میزنه، حالا این تخصیص که میگیم یعنی چی کار میکنه؟ خوب دقت کنید، ما وقتی اکرم العلماء رو ظهورش رو درست کردیم، گفتیم خب اکرام همه ی عالمان واجبه، حالا با اون حرفایی که توی ظهور امر در وجوب، ظهور جمع محلای به الف و لام در عموم، همه اون حرفایی که راجب حروف، نمیدونم راجب هیئت، راجب ماده گفتیم، همه رو تو ذهنتون دارید انشالله، میگیم اکرم العلماء یعنی همه عالمان اکرامشون واجبه. حجته یعنی چی؟ حجته یعنی من اگر فردا اکرام کردم یه عالمی رو، مولا نمیتونه خفت منو بگیره بگه آه چرا اینو اکرام میکنی؟ میگم خودت گفتی اکرم کل عالمه، حجیت توی این مرحله است دیگه. اگر من یه عالمی رو اکرام نکردم، مولا میتونه بیاد خفت منو بگیره بگه آه چرا اینو اکرام نکردی؟ بگم آه برای چی باید اکرام کنم؟ بگه اکرم کل عالمه، چون میدونید حجیت دو لبه است دیگه، یحتج به علیه او له، اگه عمل کنی له، اگه عمل نکنی علیه، معنای حجیت اینه دیگه. خب الان من به عنوان کسی که تحت سرپرستیم، تحت ولایتم، میگم خب این حجت، ولی وقتی لا تکرم الفساق من العلماء آمد و با اون مقدمات گفتیم خاص مقدم میشه بر عام و اینا رو پذیرفتیم، این میاد میگه آقا دیگه الان نمیتونی بری عالم فاسق و اکرام کنی، بعد مولا بهت بگه آه تو چرا این فاسق و اکرام میکنی، بگی اکرم کلا عالمن، دیگه نمیتونی اینو بگی. نه اینکه ظهور اون از بین رفته، ظهورش هستا، ولی تو دیگه به این نمیتونی احتجاج کنی. این که میگیم حجیتش از بین رفته یعنی اینا، یعنی باز ظهور داره، اکرم کل عالمن در وجوب اکرام همه عالمان. خب یه سوالی کردن، اینه بگم بحث امروز تمام. پزشکی میری شما مریضی، میگه آی دکتر من میتونم گوشت بخورم؟ میگه آره هر گوشتی خواستی بخور. فردا میری، دو روز بعد میری، میگی آقای دکتر مثلا گوشت میگو هم میتونم بخورم؟ میگو اونم یه نوع گوشت دیگه. میگه نه نه میگو نخور، این مثلا کلسترولش بالاست، برای شما خوب نی. الان اون که گفت هر گوشتی میتونی بخوری دیروز پیروز یه هفته قبل دفعه قبل ویزیتش، و الان که میگه میگو نمیتونی بخوری، شما چی میفهمی؟ اینجوری میفهمی که یعنی این نظرش عوض شده؟ قبلا فکر میکرد میگو میتونی بخوری، حالا فکر میکنه میگو نمیتونی بخوری؟ میگه نه بابا این از اول نظرش همین بود، چرا نگفت؟ میگیم خب اون موقع به قول ایشون حواسش نبود، بعد قرار نبود اون که گفت هر گوشتی میخوری یه فهرست اینطوری وانه کرد بشینه قردک بوغلمون نمیدونم گاز نمیدونم مرغ همچنین یکی یکی بشموره، که گفت گوشت میتونی بخوری. خب الان شما این که میگیم مراد جدیش از اول این بوده، یعنی این که شما میگی این اون موقع هم اگر ازش میپرسیدم آقا میگو میتونم بخورم یا نه، همین جوابو میداد، چون من که امروز گرفتار چربی خون نشدم، اون روزم گرفتار چربی خون بودم. میگو هم امروز کلسترول پیدا نکرده چون مثلا رژیمشو عوض کرده، میگو ذاتن از اول کلسترولش بالا بوده. این آقا هم احتمالاً امروز نرفته اینو بخونه که کلسترول داره، اون روزم بلد بوده، بله خب نگفت. حالا این که چرا مخصص منفصل می شود، ببینید ما در بحث خودش گفتیم مخصص منفصل سنت عقلایی نیست. عقلا که عادتاً اینجوری حرف نمی زنن که یه جمله رو بگن بعد یه هفته بعد تیکه دیگرشو بگن. در بعضی ظروف این اتفاق می افته. یه مثالی آقای سعد می زنه تو بحث تعادل و ترجیح، میگه این مثل یه استادی میمونه که داره یه درسی رو میده، یه بحثی رو میگه، بعد هر روز یه جلسه است، یه محدودیت داره دیگه، یه قسمتی از مطلب رو میگه، فردا یه تیکه دیگه اضافه میکنه. ما نمیتونیم همون روز اول بگیم آقا این مقصودش اینه. ما این بحث فقهمون به خصوص، حالا اصولی مشکل نداریم، ما هی تو بحث فقه به رفقا میگیم او ما بحث فقه میکنیم اینجا، میگیم امروز این جایزه، این امروز جایزه ها ممکنه فردا حرام بشه، تا وقتی بحث تموم نشده ما هنوز نگفتیم نظرمون چیه، بحث علمیه دیگه. یه روز استدلال میکنیم میگیم جایزه، فرداش استدلال میکنیم میگیم حرامه، پس فرداش استدلال میکنیم میگیم اینجا جایزه اینجا حرامه. بالاخره اینا رو خوندیم برای همین که این شعبده بازی رو برای بلد باشیم دیگه، ما این کارو میکنیم. بعد اون آخر کار میگیم آقا مثلا نظر اینه، آخه یه مشکلی ما داشتیم دیگه، این رفقای ما میگفتیم فلان چیز جایزه، تا ما برسیم به اون قسمتش که بگیم کجاش جایز نیست یا اصلا این جایز نیست بابا یه احتمال بود، میرفتن عمل میکردن رفقا، چون خیلی سار او الى مغفرت من ربکم، خیلی عجله دارن به انجام فاستبق الخیرات، میرفتن عمل میکردن، بعد گرفتاریشن برای ما پیدا میشد. هی ما میگیم آقا، آقای سعد میگه خب یه استادی داره تیکه 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 اینو میگه، شما نمیتونی بگی آقا روز اول اینو گفته همه مقصودش اینه. نه بله ظاهرش این بوده، فردا ممکنه این مقصود رو اصلاح کنه، یعنی برای من ها خودش از اول که میدونسته چی آخرش نظرش. برای همین هم ایشون میگه که نه متصل نیست، ظهور پیدا میشه. برای همینه ایشون میگه اهل بیت مثل یک انسانی میمونن که 250 سال داشته حرف میزده، او حرفی که زدن بله، نه اینکه این متصله ها. ببین تارک و سلا کل کافر لل کافر، اینم کل متصل لل متصل، این متصل نیست، مثل متصل میمونه. علت اینکه ما اینها رو مقید هم میدونیم، مخصص هم میدونیم، مبین هم میدونیم این نکته است، نه اینکه این متصل میشه. متصل که نمیشه بازم منفصله. امام صادق گفت تمام شد، بعد مثلا امام هادی علیه السلام گفت، ولی ما میگیم این چون یه علمه، یه مصدره، یه حقیقته، اون حقیقت یگانه رو امام صادق اونجوری گفت، حالا ظروفش، تقیه، غیرش، هرچی، حضرت مخصصا چه نگفت. آقای مظفر خوندید اصلا میگه چرا تو قرآن آمده خاصش تو روایت؟ تو مظفر خوندید دیگه، شما بعضیتون مظفر درس میدید، چیه اون چی میگه اونجا مرحوم مظفر، اصول فقه مظفر یادتون نی؟ مرحوم مظفر میگه شاید یکی از حکمتهای این که عام مثلا تو قرآن اومده خاصش تو روایات، مطلق تو قرآن اومده مقیدش تو روایات، این بوده که جایگاه اهل بیت معلوم بشه. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی مصداق عینی پیدا بکنه. اگه قرار بود همه خاص و مقیداش می اومد، خیلی شاید جایگاه اهل بیت شناخته نمی شد. این ایشون میگه نکتش اینه، این عقیده ماست دیگه، ما که سنی که نیستیم، ما که مثلا اهل بیت رو فقط مجتهد که نمی دونیم، استنباط کننده احکام که نمی دونیم، ما اینا رو امتداد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میدونیم. البته اینا هیچ کدام پیامبر نیستن، هیچ کدام وحی الهی ندارن، اما علم الهی دارن. بنابراین اینا به منزله متکلم واحدن. بله گفتیم که عرفی نیست. بله
یا میگن اشتباه کرد و متحواسش نبود، یا میگن پشیمون شد، و هیچ کدوم این که اون منو مراد جدیش نبود اصلا از عرف نمیشه در بود.
چرا من در آوردم شما گوش نمیدادی؟ گفتم اون دکتره و سلام. نه دکتر اشتباه نمیکنه، دکتر نمیگه من اشتباه کردم. اگه اینطوریه پس یه دکتر میری باید تمام جزئیاتو بگه. پس هیچ دکتر با حواسی ما نداریم، پس هیچ دکتری قابل اعتماد نیست عرفاً، چون دکترهای شخص متخصص زمانی قابل اعتماده که در حد متعارف حواسش باشه. طبق این نظریه شما همه مردم حواس پرتن، شما همیشه برای حل این که یه مورد مشکل به ذهنت میاد اون مشکل رو تعمیم میدی، همه دنیا رو میگیره، بعد میگه حالا مشکل درست شد دیگه. چون البلیت و ازا امت چی میشه؟ میشه عمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.